الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه زنده حبل المتین، با افتخار در شب 26 ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان خدمت شما هستیم. به همین سرعت روزها و شبها رفت و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم سپری میکنیم. یکی از دعاهایی که سفارش شده، توصیه شده این روزهای پایانی بر زبانمون جاری کنیم و از خدا بخوایم، این هست که بخوایم اللهم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. از خدا میخوایم که ما جزء کسانی باشیم که مورد رحمت تو واقع شدیم در ماه مبارک رمضان، و جزء کسانی نباشیم که محروم از لطف و عنایت و رحمت تو باشیم. انشالله که این اتفاق افتاده و در شبهای قدر ما مورد لطف خدا قرار گرفتیم، هرچند که دهه پایانی ماه مبارک رمضان هم برای خودش صاحب عظمتی است، کمالی است، و شبهای فرد در واقع در دهه پایانی هم برای خودش ویژگی‌هایی داره که انشالله دوستان استفاده بکنند و بهره ببرند. طبق معمول یک شنبه شبهای برنامه زنده حبل المتین، امشب هم خدمتتون رسیدیم. ابتدا مباحثی رو خواهیم داشت و بحث درس‌هایی از امامت و ولایت و موضوع بسیار مهم، اساسی و کلیدی حدیث شریف ثقلین که بحث اثبات امامت و ولایت مولا امیرالمؤمنین هم در کنار این مباحث مطرح میشه و انشالله بحث رو خواهیم داشت. و بخشی از برنامه هم طبق معمول در خدمت شما مخاطبین هستیم، بیننده ها هستیم، آقایان وهابی، چه این گوینده هایی که در این شبکه ها هستند و گاهی حرف های پوچ و بی اساسی میزنن و سوادی هم قاعدتا ندارن، حرفی هم برای گفتن ندارن، اما این شبکه این آمادگی رو داره برای بحث، برای گفتگو، برای بحث علمی. با کسی دعوا هم نداریم، نزاع هم نداریم، بحث علمی میکنیم. الحمدلله که اساتید و کارشناسان این شبکه به ویژه در رأس مدیریت محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی همیشه با سعه صدر، با صبر و حوصله در مقابل حتی معاندین، با علم و با بصیرت و با عالمانه پاسخ دادن و این روال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. عزیزان اهل سنت هم در خدمتشون هستیم، اگر سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، و همچنین در خدمت دوستان عزیز شیعمون در محضر سرور عزیز و گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. محضر حضرت استاد عرض سلام و عرض ارادت دارم، قبول بشه انشاءالله طاعات و عبادات شماست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین طاعات و عبادات حضرت عالی. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا شاهد المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. امیدواریم که انشاءالله روزه ها عبادت ها مورد قبول قرار گرفته باشد در این چند شب آینده که شب مهمانی الهی به پایان می رسد. اگر تا امشب نتوانستیم کاری انجام بدهیم، تلاش کنیم که در این دو سه شب خلاصه بار بنه را ببندیم. رسول اکرم فرمود ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتوحتون فاسألوا الله ربکم ان لا یغلقها علیکم. درهای بهش در این ماه بازه، از خدا بخواهید این درها روی شما هرگز بسته نشود. درهای جهنم در این ماه بسته هست، از خدا بخواهید هرگز درهای جهنم به روی شما گشوده نشود. شیاطین در این ماه در گل زنجیر هستند، فاسألوا الله ربکم من لا یسلطها علیکم. از خدا بخواهید که هرگز شیاطین را بر شما مسلط نکنند. و بالاترین حاجت ما در این ماه فرج مولای من بقیت الله العظم باشد، و بعد از خدای عالم ایمان کامل، یقین خالص، معرفت و محبت خودش و معرفت و محبت اهل بیت اسمت و طهارت را مسئلت کنیم که بالاترین سرمایه یک مؤمن معرفت به الله و معرفت به اولیاء الله. و ما طبق برنامه همیشگیمون نامی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. باشد که اون بانوی دو سرا گوشه چشمی به ما بکنند، به ویژه در این شبهای رحمت، دختر رحمتن للعالمین. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون قنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنون و متشکرم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. به ویژه اون حدیثی که جناب استاد در ابتدا فرمودید و خلاصه یک زنگی بود و یک پیامی بود به همه ما در خصوص استفاده و بهره از روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان و آنچه که به دست آوردیم رو انشاءالله حفظ بکنیم تا سال آینده. ما در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی در یک شنبه شب‌های حبل المتینی خودمون بحث حدیث ثقلین رو داشتیم و یکی از احادیث بسیار معتبری که اگر همه مسلمانان عالم هیچی نباشه، یعنی ما هیچ نداشتیم و جز همین حدیث، برای ما کفایت میکرد برای اینکه مسیر درست و راه درست رو انتخاب بکنیم. استاد صلاح بدون یک خلاصه از مباحث گذشته بفرمایید تا سال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و صلوات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بیت الله اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در گذشته چند تا روایت رو مطرح کردیم. یک روایت افتراق امت به 73 فرقه و اقوال بزرگان شیعه و اهل سنت نسبت به فرقه ناجیه و فرقه هالکه. حدیث خلفای 12 که رسول اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند، نه کمتر و نه بیشتر. بعد حدیث ثقلین بود با عبارت‌های مختلف از خود صحیح مسلم، صحیح ترمذی یا صحیح سنن ترمذی و دیگر بزرگان با سندهای صحیح و معتبر که از علمای شیعه من تقریبا شاید بیش از 20 نفر از بزرگان شیعه ادعای اجماع و تواتر کردند. از اهل سنت هم حدود شاید 6-7 نفر از بزرگان اهل سنت به ویژه اهل سنت معاصر ادعای تواتر حدیث ثقلین را کردند و تعابیر مختلفی رسول اکرم داشت. ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی، ان تبعتهما لن تزلوا بعدی، اگر تمسک کنید، تبعیت کنید، اطاعت کنید از قرآن و اهل بیت و همچنین اینها هرگز گمراه نخواهید شد و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر به من ملحق شوند. و بعد ما آمدیم در کنار این حدیث ثقلین عبارتی را مطرح کردیم که آیا رسول اکرم گوشزد کرده بود، اعلام خطر کرده بود که اگر شما به حدیث ثقلین عمل نکنید، از قرآن و اهل بیت به ویژه از اهل بیت جدا شوید، چه اتفاقی خواهد افتاد. مفصل روایاتی را آوردیم که رسول اکرم فرمود اگر علی را خلیفه کنید، ولایت علی را بپذیرید، امامت علی را سر نهید، هرگز گمراه نخواهید شد گرچه می دانم نمی کنید. و نکته پایانی ما در جلسه گذشته هم این بود که تنها راه رسیدن به هدایت، رسیدن به الله، رسیدن به صراط مستقیم، تبعیت از اهل بیت علیهم السلام به ویژه امیر المؤمنین سلام الله علیه است، که روایات متعددی ما آوردیم از منابع اهل سنت، از تفسیر طبری، از مستدرک حاکم نیشابوری با سند صحیح در ذیل آیه 7 سوره رعد که قرآن میگه انما انت منذر ولکل قوم هاد، تو منذر و انذار دهنده و بیم دهنده هستی، هر قومی هم هدایتگری دارد. رسول اکرم دست به سینه‌اش گذاشت، فرمود منذر من هستم، و دست در شانه علی گذاشت، گفت یا علی هادی هم تو هستی، بکی یهتدی المهتدون بعدی، فقط به وسیله تو، یهتدی بکی نفرمود، بکی یهتدی، تقدیم مفعول بر فعل دلیل بر حصر، فقط توسط تو هست که هدایتگران به هدایت میرسن، به ساحل نجات میرسن و غیر از تو کسی نیست. و این تعبیر را هم رسول اکرم در حق احدی از صحابه ندارد، نه نسبت به خلفای ثلاثه، نسبت به دیگر صحابه که این تعبیر رو کرده باشد، بیکه یهتدی المهتدون بعدی. این خلاصه بحث ما بود در جلسات گذشته.
خیلی ممنون و متشکر. حالا استاد در خصوص همین حدیثی که در پایان فرمودید که انتل هادی یا علی بکی یهتدی المهتدون بعدی، که حالا مثل شخص مثل ابن حجر عسقلانی یا برخی افراد دیگه هم من دیدم که یه اشکالی کردن و اشکالشون همین هست که میگن در میان راویان این حدیث، کسانی که این حدیث رو نقل کردن و روایت کردن، شیعه وجود داره. اینا گذاشتن در واقع دلیل ضعف بر حدیث.
بله، این یکی از روش‌های این آقایان هست، وقتی میخوان استنباط حکم کنن یا در رابطه با خلفا، فضائل خلفا و غیره، روات شیعه باشد کاری ندارن، اصلا شطور دیدی ندیدی، اصلا و ابدا توجه ندارن،
کلی هم ذوق میکنن تازه.
بله، ولی وقتی میاد نسبت به فضائل امیرالمؤمنین، به مناقب امیرالمؤمنین، به حقانیت امیرالمؤمنین میرسه، شروع میکنن که آقا در سند روایت رافضی ها هستن، نمیدانم شیعه ها هستن. ابن تیمیه در منهاج السنه چند جا این تعبیر را آورده در حدیث ثقلین. دکتر علی سالوس از اساتید دانشگاه قطر هست، ایشون هم کتاب های متعددی دارد بر رد شیعه. ایشون هم چند جا من دیدم در حدیث ثقلین و غیره میاد میگه آقا در سند این شیعه هست، اینا به درد ما نمیخوره. عثمان الخمیس یک کتابی در رد حدیث ثقلین نوشته، مستقلی در رد حدیث ثقلین، دیگه بالاترین چیزشون از آقا شیعه ها هستن در سندشون، اینا به درد ما نمیخوره. عثمان الخمیس در رساله دکتراش که الان هم فایل پی دی اف هم وردش رو اینترنت گذاشتن، وهابیا اونطوری میکنن ولی ما شیعه ها حتی بعضی از مراکز پژوهشی ما که زیر نظر بعضی از اعظم هستن، انسان میخواد براد یک کتابی رو دانلود کند آقا باید پول بدید، وارد سایت بشید، نمیدونم یک سری مسخره بازی هایی که واقعا آدم نمیدونه این درد رو به کجا باید بگه. اونا این شکلی میکنن، یعنی الان شما برید دانشگاه ام الگرا، دانشگاه محمد ابن سعود، دانشگاه مدینه منوره، تمام رساله هاشون که غالبا خزعبلات هم هست تمامش رو سایت گذاشتن، ولی متاسفانه حالا یا رساله ها و کتاب های ارزشمندی که ما شیعه ها بزرگواران نوشتن آمدن یه قفلی کردن اونجا، یه چیزی هم آویزان کردن نه شما باید اینقدر پول بده، یه مقاله میخواد انسان. ما همین دیروز یک مقاله میخواستیم از سایت در رابطه بحثی که این هفته در المصطفی داریم داده و کرامات اهل بیت، برای مقاله 7-8 صفحه آقا 18,000 تومان باید بدید تا این مقاله رو. نمیدونم اینها دوستان عزیز ما این مباحث اهل بیتی را مورد تجارت قرار دادن، فردای قیامت چی میخوان بکنند؟ چه پاسخی دارند؟ آیا پیام حدیث ثقلین این هست که ما داریم؟ خوب در کنارش هم هستن بعضی از سایت ها، سایت های خود آیت الله مکارم شیرازی، تمام کتاب هاش برای شما عرض کنم، هم به صورت ورد، هم به صورت HTML، هم به صورت PDF و خطاب های حضرت آیت الله سبحانی، همه به صورت هر کتابی میخواید چیز کنه با زدن یک دکمه دانلود میشه و بعد آثار آیت الله مصباح یزدی و غیره. ما خودمونم در سایتمون حداقل یک نزدیک 80 تا که از تألیفات خودمون بوده، کتاب های دیگر هم که داریم، الان ما تقریبا دوستان ما حدود تقریبا 5,000 عنوان کتاب پی دی افش رو به دست آوردن، داریم اینا رو به ترتیب روی سایت ما هستی ولی یس میگذاریم. حتی من یک جمله ای رو بگم خیلی درد داره، ما میخواستیم کتاب های خود حضرت امام رو پرواز در ملکوت رو میخواستیم دانلود کنیم، دیدیم بابا 5 تا 10 تا کفر زدن زیرش رو که آقا اینقدر پول بدید. اینها چه کار دارن میکنن؟ عمدتاً این آقایان با بودجه های دولتی دارن اداره میکنن مؤسساتشون، مؤسسه نشر آثار امام، مرکز کامپیوتر علوم اسلامی و غیره، دارن از بودجه دولتی دارن استفاده میکنن، از بودجه مربوط به ملت دارن استفاده میکنن. حالا بگذاریم انشالله فردایی که اون پیش حضرت زهرا انشالله جواب دارند، انشالله ما بلد نیستیم درسش نخوندیم. حالا ای حال این کتاب هایی که گذاشتن روی اینترنت، مثلا شما ببینید در رد حدیث ثقلین چقدر کتاب نوشتن در این 30-40 سال اخیر، حالا با قبلش ما کار نداریم، چون میدانن اگر حدیث ثقلین در میان مردم به ویژه اهل سنت حتی وهابیت منتشر بشه، تأثیر گذاری خیلی شدیدی دارد، چون هیچ راهی ندارن.
بله.
کتاب الله و سنتی که سند ندارد دروغ محض، جعل از جعلیات، از موضوعات، به قول آقای دکتر سقاف میگن بنی امیه ساختن که مردم را از حدیث ثقلین دور کنن. ولی زاب این شکلی، این فرمایش کردید این کتاب فتح الباری هست، دوستان مانیتور من رو بدن، فتح الباری شرح صحیح بخاری با تحقیق بن باز که مفتی اعظم سابق عربستان سعودی که سال 1420 قمری شون رفتند. ایشون در جلد دهم صفحه 260، عزیزان دقت کنید، با اینکه ایشون از چند جا میاره، میگه برای شما عرض کنم طبری با سند حسن آورده غیره،
میگه آقا انت الهادی بک یهتد المهتدون بعدی. این روایاتی که ابن ابی حاتم آورده، ابن مردوی آورده، نمیدونم کی آورده، و فی اسناد کل من هما بعض الشیعه، در سند هر کدامی از این روایت ها بعضی از روایات شیعه هست. ولو کان ذالک ثابتن ما تخالفت رواتو، اگر این قضیه ثابت بود خب دیگه لازم نبود شیعه ها نقل، سنی ها نقل میکردن. خیلی عجیبه ها. و حالا اینکه ما روایت های مدار صحیح مسلم دیگه برای شما مرسم این رو آورده، حدیث ثقلین رو آوردن، اگر بنابراین باشد
بله.
آقای خطیب بغدادی کتابی دارد، الکفایه فی معرفت اصول علم الروایه. خطیب بغدادی متواقی 463 هست. عزیزان دقت کنن، ایشون برای شما عرض کنم در رابطه با نقل می کند بر اینکه از محمد ابن یعقوب نسبت به فضل ابن محمد شعرانی سوال کردم، گفتن صدوق آدم راستگوست، الا انه کان من الغالین فی التشیع، هم شیعه هست و هم غلو در تشیع دارد، غلو در تشیع دارد. قید له فقط حدثت عنه فی الصحیح، در کتاب صحیح از او نقل روایت کردید. فقال لأن کتاب استادی ملعان من حدیث شیعه، یعنی مسلم ابن حجاج، کتاب استاد من مسلم ابن حجاج در صحیحش مملو از روایات شیعه است. آقای ابن حجر عسقلانی وقتی مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلمش انبوهی از شیعه نقل کرده، خب این روایات رو بریزه دور دیگه. در خود صحیح بخاری چقدر از روایات شیعه ما داریم؟ حتی من جمع کردم حدود نزدیک 20 تا از رواتی که شیعه هستن و غالی هم هستن، ولی در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت دارن از این هاست. بعد جالب این هست که آقای ذهبی در میزان الاعتدالش متوفی 748 در جلد برای شما عرض کنم اولش هست، بله جلد اول صفحه 5 4 و 5 در راد ابان ابن تقلب. خب ابان ابن تقلب از فقهای بزرگ شیعه هست، از اصحاب امام باقر امام صادق سلام الله علیه است. تنها صحابه ایست از دست امام صادق گواهی اجتهاد گرفته. میگه احبن تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس. امام میفرماید ابان من دوست دارم منشینی تو مسجد کوفه فتوا صادر کنی. ما این تعبیر رو من ندیدم نسبت به هیچ کدام از صحابه که امام اجازه فتوا داده باشه براش. خب این ابان ابن تقلب هم در کتب اهل سنت الا ماشاءالله روایت داره. آقای ذهبی میگه ابان ابن تقلب شیعی جلد، خیلی از اون شیعه های خلاصه
سفت و سخت،
سفت و سخته، لکنه صدوقون،
نتونست ردش کنه.
بله آدم راست، فلنا صدقه و علیه بدعته، ما از صدقش استفاده میکنیم، به روایتش عمل میکنیم، بدعتاش بگردن خودش. حالا دیگه بدعتاش چیه دیگه باید اونجا دیگه شم. بعد میگه احمد ابن حنبل توثیق کرده، ابن معین توثیق کرده، ابو حاتم توثیق کرده، ابن عدی در کتاب المغنی فی الضعف کان غالیا فی التشیع، در تشیعش خیلی غلو میکرده، از غلات در تشیع هم بوده. معنای غلو در تشیع هم این هست که بگه آقا علی ابن ابی طالب مقدمه بر ابوبکر عمر، اگر کسی همچه عقیده‌ای داشته باشه میشه غالی. قلوب این نیست که معتقد به امامت ائمه باشد، نستجیر بالله. حالا اونا که هیچی، اینا دیگه
ما خودمون هم قبولشون نداریم،
اونا قبول نداریم و کلهم فی النار و برای همشون هم لعنت میفرستیم. خدای امام صادق سلام الله علیه هم نسبت به بعضی از اینها یونس ابن زبیان گفت لعن الله یونس الف لعنه تتبع یا یتبع کل لعنت الف لعنه. یونس ابن زبیان ادعای خدای نسبت به امام صادق میگه خدا او را لعنت کند هزار بار، از هر لعنتی هم هزار شعبه منشعب بشه. اون اصلا به قول کاری نداریم با اونها، ولی گلو در تشیعشون اینه. بعد میگه فلقائل نن یقول کیف ساق توسیق مبتدئین و حد و سقه العدال و الاتقان. چطور شما میتونید یک آدم بدعتگذار را توسیق کنید؟ و ملاک وساقت این است که عادل باشد و متقن. مگر میشه کسی که صاحب بدعت علی را جلو مقدمه بر ابو بکر عمر میداند او را ما عادل بدانیم؟ جواب هو، حالا ذهبی میگه جواب این آقا، ان البدعت علا دربین، بدعت دو دسته هست. خون آقایان از یک طرف میان میگن آقا پیغمبر فرمود کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار، هر بدعتی گمراهیست و هر گمراهی هم چیه؟ در آتشه. از اون طرف میان میگن بله در صحیح بخاری آمده که جناب خلیفه دوم وقتی دستور داد نماز تراویح بخوانن گفت بدعتون فنعم البدعت، چه بدعت خوبیه ماندن توش. گفتم بس مجبوریم بیا میگیم بدعت دو دسته، یک بدعت حسن یک بدعت غیر حسن.
خوب و بد
دیگه، خوب و بد دیگه دست خودشون هست دیگه، دیگه به هر طرف بهان بچرخانن. اینجا هم خب میگه بدعت دو دسته هست، بدعت صغرا مثل غلو و تشیع، او که تشیع بلا غلو ولا تحرف فهازا کثیرون فتابعین و تابعیهم، که اگر افرادی که شیعه بودن و غلو نداشتند و حرفهای بیهوده نزدن در میان تابعین و اتباع تابعین که نقل میکنن پیغمبر فرمود خیر القرون قرنی ثم الذی یلی ثم الذی یلی، بهترین قرن من هست، بعد قرن بعدش، بعد قرن بعدش صحابه تابعین اتباع تابعین. ایشون در اینجا میگه تابعین و اتباع تابعین در میان اینها شیعه الا ماشاءالله هست، ولیکن آدم های با دین دیانتی هستن، با ورع هستن، آدم های صادق هستن. این جالبه، این از دان دقت کنن، این ذهبی داره میگه ها، از استوانه های علمی اهل سنته. میگه فلو رد حدیثها اولائه، اگر ما حدیث این شیعه هایی که قلوب ندارن بخوام رد کنیم، لذهب جملتون من الاثار النبویه، بخش عظیمی از آثار پیغمبر نابود میشه میره. و هاذه مفسدتون بینه، اگر چنانچه ما احادیث شیعه را در کتابمان رد کنیم، آثار پیغمبر از بین بره، احادیث پیغمبر، سنت پیغمبر، این مفسده بینه هست. خب این ما کلیپی پخش کردیم از این آقایان، از این آقای خدمتی، میگه آقا ما با وجود سنتی احتیاجی داریم به سراغ علی بریم نستجیر بالله. یک سری حرفایی که واقعا من نمیدونم خودش هم متوجه میشه این حرف میزنه، زن بچهش بهش نمیخندن این حرفا رو میزنه این آقا یا نه. خب بفرمایید آقای خدمتی، این دیگه ذهبه شماست. میگه اگر ما احادیث شیعه را از کتاب هامون حذف کنیم، آثار جمله از آثار پیغمبر نابود میشه دیگه، ما روایت در احکام، اخلاق، عقاید، غیره دیگه نخواهیم داشت. خب آقای ابن حجر بزرگوار، شما میگه در حدیث یا علی بکی یهتد المهتدون بعدی در سند شیعه هست. خب این هم جناب آقای ذهبی هست، در حقیقت حق استادی هم به گردن شما دارد. ابن حجر 852 هست، ذهبی 748 و تقریبا میشه گفت که ابن حجر عمدتاً کنار سفره ذهبی نشسته. و الفضل لمن سبق. یا یک عبارتی دارد باز خطیب بغدادی متوفای 463، اینم خیلی جالبه. برای شما عرض کنم، بستر این است که ما احادیث اهل کوفه، خب کوفه مشهور بودن اینها به محل زندگی شیعیان، وقتی میگن روات کوفه یعنی روات شیعه. آقای علی ابن مدینی که از بنیانگذاران رجال اهل سنت، میگه ولو ترکت اهل کوفه لذلک الرأی، یعنی التشیع، اگر ما احادیث اهل کوفه را به خاطر شیعه بودن از کتابهامون حذف کنیم، خربت الکتب، کتابهای ما ویران میشه. یعنی لذهب الحدیث، احادیث پیغمبر نابود میشه میره. آقا این چیه جناب آقای ابن حجر؟ این حرف جناب عالی چیه؟ خود ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 5، تهذیب و تهذیب در حقیقت تهذیب خلاصه تهذیب الکمال آقای مزیه، تهذیب الکمال 35 جلده، تهذیب و تهذیب ابن حجر 35 جلده در 12 جلد خلاصه کرده. با دیدی خیلی طولانیه، مردم حوصله خواندنش ندارن، اومده تهذیبم تهذیب کرده شده تقریب و تهذیب در 2 جلد، یعنی 35 جلد آورده در 2 جلد خلاصه کرده. در این تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 110 از برای شما ابراهیم ابن ابی بکر ابن ابی شیبه نقل میکنه، میگه لولا رجلان من الشیعه ما صح لهم حدیثون، اگر ما دو نفر از علمای شیعه که در کتابهای ما روایت دارن اینها را کنار بگذاریم یک روایت صحیح نمیتونیم پیدا کنیم. یکی کیه؟ عباد ابن یعقوب رواجنی، خودش خیلی داستانها دارد و میگه اگر کسی در نمازش دشمنان آل محمد رو لعنت نکند نمازش بالا نمیرود. خیلی جالبه. حالا فرصتی شد من در رابطه با شرح حال عباد ابن یعقوب رواجنی، خیلی هم بهش فحش دادن علمای اهل سنت، یعنی فحشای خیلی رکیک و خلاصه از اون چیزا، ولی ایشون خلاصه این حرفاش رو داره و گمانم عبارت ایشون از خدای عالم عادل تر از این است که طلحه و زبیر را ببره بهشت. بله. دیگه ما خود عباد ابن ما شیعه نمیدانیم. ولی چون آمد این حرفا را زده بستن به شیعه. آل گوبادی از روات اهل سنته. و ابراهیم ابن محمد ابن میمون که دارگدین شیعه یون صدوق، ابن حبان گفته که کان رافضیاً داعیتاً، هم رافضی بوده و هم دعوتگر به بدعت بوده. کلمه داعیتن یعنی دعوتگر به بدعت تشیع. بگر این دو نفر را ما خلاصه حذف کنیم دیگه حدیث صحیح برای ما نمیماند. یا برای شما عرض کنم ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 7 صفحه 154 همینطور میگه رافضی اذا علم صدقه فی الحدیث و تقوا ولم یکن داعیا الی بدعته، اگر یک رافضی معلوم شد آدم صادقه یه راستگوست، به ویژه در حدیث راستگو هست و دعوت به بدعتش هم نمی کنه، دعوت به تشیع نمی کنه، اکثر علما گفتن روایتش قبوله و ما به روایاتش عمل میکنیم. و آقای البانی هم که دیگه از قافل عقب نمانده، ایشون هم متوفای 1420، یک کتابی داره سلسلت الاحادیث صحیحه 7 جلد 8 جلده، سلسلت الاحادیث ضعیفه 16-17 جلده. بله در جلد پنجم ایشون وقتی میاد به بحث روات شیعه میرسد، میگه آقا ملاک در روایت صداقت راوی و حفظ راوی است، یعنی آدم فراموشکار نباشد. اما مذهب رابی به ما مربوط نیست، فهو بینه و بین ربه. هر مذهبی دارد، هر مذهبی دارد، خودش میدونه با خدای خودش. و بعد میگه ما میبینیم صحیح بخاری و صحیح مسلم بسیاری از مخالفین خوارج و شیعه در کتاباشون روایت از این آوردن. خب جناب آقای ابن حجر بزرگوار، شما که میگی حدیث رسول اکرم فرمود یا علی بک یهتدی المهتدون بعدی، یا علی فقط به واسطه تو هدایتگران به ساحل هدایت میرسن، چون راویان شیعه هستن به درد ما نمیخوره. خب این هم بزرگان شما، این هم حرف شما، چکار کنیم ما؟ حالا انشالله یه شبی فرصت بشه که اینها، حالا دیگه ما خودمانم چون در رجال، خب من 20 سال رجال تدریس کردم تا اوزه، یعنی 20 سال کتابهای رجالی رو ورق زدیم، به قدری رجال عزیزان اهل سنت به هم ریخته هست، یعنی اگر ما بخواهیم با ملاک اهل سنت حدیثی را بررسی کنیم، شاید یک حدیث هم نتونن بررسی کنن. قواعدی که آقایان گذاشته اند یک حدیث هم نمیشه. من گمانم برای شما عرض کنم آقای نووی هست، فقیه الامه، متوفای 676، بگی من تعجب میکنم بعضی از فقهای ما یک روایتی میارن به نفع مذهبشون هست، ولو راوی ضعیف هم باشه ازش دفاع میکنن، ولی اگر یک حدیثی باشه به ضرر مذهبشون باشه، راوی هرچه هم سگه باشه تضعیف میکنن. همین بدرالدین عینی، خودش حنفیه، روایت یک راوی در نفع حنفی قبول میکنه، در علیه حنفی ها همون راوی رو تضعیف میکنه. ابن حجر شافعیه، من تمامش مدرک دارم ها، یک روایت میاد به نفع شافعی هاست، با بهبه و جهجر روایت قبول داره. اگر یک روایتی نقل کند بر ضد شافعی ها باشه، همون راوی رو میگن راوی به درد ما نمیخوره. نه، ملاک قبول و رد روایات. من در خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنون و متشکرم. انشالله حالا بازم بحثمون رو و گفتگومون رو در محضر استاد ادامه خواهیم داد. بازم یادآوری میکنم دوستانی که احیانا سوالی دارن، مطلبی دارن، بحث گفتگوی دارن، حتما در خدمتشون هستیم و راهی ارتباطی که زیرنویس میشه میتونن تماس بگیرن. اجازه بدید ماهی که به نوعی این ماه امیرالمومنین صلوات الله علیه است رو این لحظات و این دقایق شب 26 در برنامه زنده حبل المتینمون متبرک بکنیم به نام نامی مولامون امیر المؤمنین و آقا جانمون که این روزها ایام شهادت ایشون رو هم پشت سر گذاشتیم. شنیدن مدح و منقبت و منزلت ایشون وجود انسان رو پر از نور و سرور و امید میکنه. بسم الله.
که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. یاد حرم برد قرارم زکرم، حیدر کرام علیک السلام، فقط حب علی و سلام، عشق فقط حب علی و سلام.
بله، خلاصه همه این برنامه و این میان برنامه‌ای که الان تقدیم حضور شما شد همین مصرع آخر این میان برنامه بود، عشق فقط حب علی و سلام. یعنی خلاصه همه آنچه که گفته می‌شود همین هست که اگر کسی بخواد عشق رو معنا بکنه و تعریف بکنه، اون محبت مولا امیرالمومنینه و خوشا به حال اونهایی که دلشون، وجودشون، قلبشون سرشار از عشق و ارادت و محبت مولای متقیان امیر مؤمنان اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است، مثل شما بیننده های عزیز و نازنین شبکه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هر جای این عالم هستید و همراهی میفرمایید. خب ما طبق وعده‌ای که داده بودیم، قولی که داده بودیم، انشالله در خدمت مخاطبینمون هستیم. البته مباحثمون هم ادامه داره، انشالله اگر در فرصت شد حتما بحثمون و گفتگومون رو در محضر استاد ادامه خواهیم داد. بفهمید که دوستان کدام عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مرادی فرمید. بله جناب آقای مرادی از کرج خدمت سلام عرض میکنم. آقای مرادی بفرمید.
سلام خدمت شما و استاد و همه بینندگان محترم.
ممنونم، سلامت باشید.
من یه مطلبی شنیدم تو این جمعه‌ای که گذشت، جمعه‌ای که روز قدس بود، و مولوی عبدالحمید اظهار نظری کردن و گفتن که ما نباید نابودی دیگران رو بخوایم، که منظور رژیم صهیونیستی بود و پیامبر با یهودیان صلح کرد. من میخواستم ببینم یه استاد یه پاسخ یه جوابی بدن و میخواستم ببینم که آیا اصلا رژیم صهیونیستی الان در شرایطی هست که مسلمان ها بخوان با اون صلح کنن، و میخواستم که استاد یه توضیح بدن درباره این.
سلامت باشید، انشالله ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب بیننده بعدی رو هم بفهمید دوستان. جناب آقای عباس آقای بهادری عزیزمون از کرج روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت حاجی آقای اسماعیلی و حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی. عرض سلام مجدد دارم، ان شاءالله که طاعات عبادات همه مورد قبول حضرت حق گرفته باشه.
ممنونم.
حضرت آقا، این چند وقتی بود که ما خبری از این آقای ملازاده نداشتیم. تازه که مثل این که شبکهش وسال ناحقشون رو اندازی شده آزمایشی. یه آقای جوان عزیز محترم اهل سنت تماس گرفته بود در رابطه با هجوم به خانه حضرت زهرا، که من این برام جای سوال شما و من جواب بدید که آیا این هجوم واقع شده نشده. که بعد گفتش که آقا نه اصلا همچین چیزی نبوده، که آخه در صحیح مسلم هم اومده که حضرت زهرا سلام الله علیها تا زمان شهادتشون یا وفاتشون با حضرت آقایان ابوبکر و عمر هستن صحبت نکردن و قهر کردن و شروع کرد سفسطه کردن. و اصلا این چیزا اصلا قبول نیست، این افسانه است که تشیع از خودش در آورده و بعد خانه ها قدیم در نداشته، پرده بوده. اصلا ما موندیم، من موندیم حضرت آقا مگه خانه خدا مگه در نداشته؟ در نداشته عظیمی ساخته، چه درهای عظیمی واسه خلق هاشون ساخته بودن. اینا چی، اینا رو چی میخواد بگه در مورد در نداشتن خانه حضرت زهرا؟ بعد چطور در مقابل هجوم به خانه جناب عثمان که میرسن میگن در خانه عثمان بسته بود، در خانه عثمان رو آتش زدن؟ این که دیگه ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنت خودشون جلد 6 وارد صفحه 286 چطور اینشون با وقاحت تمام داره دروغ میگه که خانه علی ابن ابی طالب در نداشته، پرده بوده؟ پس این خانه عثمان هم حتما پرده بوده دیگه، حتما. اصلا آدم مونده یا آقا این جناب آقای حضرت آقا، این آقایی که خودش ادعای دکتری میکنه یا واقعا اطلاعات تاریخی نداره، دروغ داره میگه، تاریخ نخونده، یا داره مثل روز داره دروغ میگه. اینو میخواستم شما اگه میشه یه توضیح بدید ممنون سپاسگزارم. ببخشید مزاحم شدم و سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
تشکر از شما جناب آقای بهادری عزیز، انشالله که موفق باشید. خب جناب آقای رحمتی باز بیننده عزیزمون، خلاصه کرجی از کنم که آقای رحمتی از لنگرود، ببخشید آقای رحمتی عزیز از لنگرود بیننده عزیز بعدی ما هستن، آماده هستن. سلام علیکم آقای رحمتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
بزرگوارید.
چکرم بفهم برر
در مورد سوال داشتن در مورد لقب امیرالمومنین سلام الله علیه، که فقط در روز قدیر به اصطلاح این لقب به حضرت داده شده، نه قبلش این انجام شده؟
بله چشم، جواب بیم لقب امیرالمومنین رو پرسیدم. بسیار خوب. چشم، نکته دیگه نیست؟
بزرگواری من اول عذرخواهی میکنم چون متوجه نشدم که وقت شدم، یک سلام میگم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای حسین قزوینی. من طلبای مشهد مقدس هستم، ان شاءالله که هر جا هستن سعی سالم و تندرست باشن و دعاگوشون هستیم انشاءالله همیشه.
یا علی مدد، ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خدا.
خب آقای مرادی از کرج استاد، حالا بحثی رو از آقای مولوی عبدالحمید که ما با قول حضرت عالی فرمودید ما بنا نداریم دستون بند بشه و برقی از مطالب رو، اما وقتی که مطلبی بیان میشه قاعدتا ما به عنوان مباحث علمی باید جواب بدیم و ایشون گفتن که ما نباید نابودی کسی رو بخواهیم و با یهودی‌ها و اسرائیل و فلان باید صلح بکنیم.
بله، البته این اولین لغزشی از ایشون نیست، ما چون بنای چیز نداریم که بخوام برخوردهامون چالشی باشه. ما قبلا هم به صورت دوستانه گفتم آقا جان این مسیری که شما می روید این مسیر منتها الیهش مشخص نیست. این رو بینندگان عزیز توجه کنن، الان مسئله آقای عبدالحمید بحث شیعه سنی نیست، بحث انقلاب و ضد انقلابه، بحث حکومت و ضد حکومت جمهوریه. خب ایشون الان همین حرف رو که در روز قدس مطرح کرد که از علمای بزرگ اهل سنت اعلان مناظره کرده با ایشون، در فضای مجازی هم منتشر شد که اینها بزرگان اهل سنت، خود اهل سنت ایران اعلام کردن ما با آقای عبدالحمید حاضریم در این زمینه مناظره کنیم. یعنی دیگه آش به قدر شور شده که خود حضرات هم آمدن وارد میدان شدن. بله، حالا من خیلی زیاد نمیخوام در اون رابطه چیز کنم، ولی این رو خدمتتون عرض کنم، دوستان مانیتور منو محبت کنن. بابا اصلا ما کاری به شیعه سنی نداریم. قرآن سوره مائده آیه 83، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود، شدیدترین انسان ها از نظر عداوت یعنی دشمنترین انسان ها برای مؤمنین یهود هستن. دیگه خیلی منطقه قرآن دیگه. آه. خب این میخواد چیکار کنه جناب آقای عبدالحمید؟ یک نفر نیست از شما سوال کنه؟ یعنی اون جمعیت اونجا زبان ندارن؟ اطرافیانی که به شما دارن مشورت میدن قرآن نخوندن؟ شما قرآن نخوندید؟ شما بیارید بفرمایید. به قول صلحی که پیغمبر با یهودی ها کرد، خب بیاد برای مردم تشریح کنید دیگه. این صلحش کجا بوده؟ نتیجه صلح به کجا رسید؟ قضیه جنگ احزاب مگر بعد از صلح پیغمبر با یهود و پیمان شکنی های یهود و خیانت یهود نبود مگر؟ دیگه اینها رو برای مردم بگید دیگه بابا جان دیگه. بله صلح کرد و اینا جز خیانت برای اسلام چیزی دیگری نداشتن. شما بیاد بگید آقا یک یهودی خیرخواه اسلام بوده از اول ظهور اسلام تا الان، در این تاریخ 1444 سال یک یهودی ما نشان بدید که این خیرخواه اسلام بوده. چرا دارید اینطوری دارید مطرح میکنید؟ یک روز میگی آقا نمیدونم فلسطینی ها باید مستقل باشن، اسرائیل هم مستقل. اسرائیل مستقل باشه کجا داره؟ اسرائیل یه قاصبه. شما خودتم قبلا فرمودید آقا اسرائیل قصف کرده. خب اگر بخواد مستقل باشه بلند شه باید بره اروپا، آمریکا، از هر گور جهنمی آمدن برن اونجا. اینجا چیکار یاب؟ اصلا اساس اولیه استقلال یا واقعا قائل به استقلال فلسطینی ها هستی باید اسرائیل نابود بشه، از اینجا برداشته بشن و انشاءالله هم خیری نمانده و حول قویل در آینده بسیار نزدیک انشاءالله شاهد نابودی اسرائیل و این رژیم قاسب به حول قویله خواهیم شد. یعنی یا مثلا این زنهای بیهجاب راه داد به مسجد، آقا چرا اینطور دارید حرمت شکنی میکنید جناب آقای عبدالحمید؟ آیا این درسته؟ توهین به قرآن نیست؟ اصلا ما کاری به سنت نداریم. ما اون وقت اون خانم هم میگه ما هر کجا رفتیم حتی الجزایر کجا ما رو به مسجد راه ندادن به حجاب، گفتن حتما باید چادر سند کنید بیاید داخل مسجد، ولی ما در مسجد مکی بدون چادر من راه دادن. این توهین به شما نیست؟ اهانت نیست؟
که در هیچ جای دنیا حتی سنی های الجزائر، عربستان و غیره اجازه نمیدن بی حجاب وارد مسجد بشه. شما برخلاف تمام اهل سنت دنیا بی حجاب رو راه میدید مسجد و با اونم عکس هم میگیرید، برای اینا خوش آمد هم میگید. و این رو ما عزیزان اهل سنت ما بدانن، این روش روش شیعه سنی نیست. ایشون بحثی که شروع کرده بحث مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی است که شیعه و سنی رأی دادن به او. اگر کسی در یک جای بحث آقای عبدالحمید رو مطرح میکنه، این رو به حساب شیعه سنی عزیزان نگذارن. امیدوارم که انشاءالله ایشون سر عقل بیاند و یه مقداری فکر بکنن، عاقبت کارشون رو یه مقداری در نظر بگیرن. من قبلا هم گفتم آقای عبدالحمید شما انگشت کوچیک آقای منتظری نخواهید شد. وقتی نظام تشخیص داد که به صلاح نیست، 24 ساعته جمع کرد. یک هزارم او نه قدرت دارید، نه یک هزارم او طرفدار دارید شما. حالا اگر نظام با شما یه مقداری بخاطر، بلکه خودتون به فکر بیایید و از این روش ها دست بردارید. امیدوارم که انشالله این شکلی باشه.
آقای بهادوری از کرج هم اشاره کردن به ملازاده. آقای ملازاده که حالا بیننده ای تماس گرفته بوده و بحثی مطرح شده و ایشون کلن بحث هجوم و تهدید خانه حضرت زهرا رو منکر شده و اصلا گفته که خونه در نداشته که تا بخوان آتش زده بشه.
والا من نمیدونم، خونه آقای ملازاده سواد نداره. ایشون در حقیقت عموی همسر آقای عبدالحمیده، یعنی زن عبدالحمید برادرزاده آقای ملازاده است و یک مطالبای خیلی تند جمله عبدالحمید داره، چون خیلی تند، خیلی بیادبانه، که البته این رو تعبیران من به هیچ وجه نمیپسندم اصلا و ابدا. ولی یه کسی از این سوال کنه، در سوره نور آیه 61 قرآن میگه، من قرآن رو بیارم ما ببینید این مفاتحه، دوستان مانیتور من محبت بکنن. سوره نور آیه 61 قرآن میگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج، تا میگه میتوانید شما از خانه های خودتون، خانه پدریتون، خانه مادرتون چیزی بردارید بخورید، خانه برادرانتون، خواهرانتون. او ما ملکتم مفاتحه، خطاب به مردم مدینه است دیگه. بله. اگر یک کسی از دوستان رفته مسافرت، کلید خانه‌ش به شما داده، شما میتونید برید از مثلا یخچالش برای شما عرض کنم غذا در بیارید، میوه در بیارید، از کوزه‌اش آب بخورید، اگر چیزی برایشان نانی دارد بخورید. خب اگر خانه های مدینه در نداشت، این کلید ها مال کجاست؟ او ما ملکت و مفاتحه او مال کجاست؟
یکی که نبوده که پرده
را اگر پرده ها را برمی داشتن برای نخاش گره می زدن، گره می زدن. خب بابا یک حرفی بزنید. خب این طور قرآن بخوانید بابا، حداقل به حرف جناب آقای خلیفه دوم عمل کنید. فرمود حسبنا کتاب الله، یک کتاب بخوانید شما. و از اون طرف سنن ابو داوود برای شما عرض کنم نقل میکنه که میگه رفتیم از قول خلیفه دوم و دیگران، میگه رفتیم سید دکین ابن سعید میگه رفتیم خدمت پیغمبر، گفتن آقا جان گوش نمونه. حضرت فرمود یا عمر اذهب فاعطهم، برو یه مقداری غذا براشون تهیه کن. فرتقا بها الى علیت فاخذ المفتاح من حدزته ففتح، رفت کلید رو از پیغمبر گرفت، رفت برای شما عرض کنم مثلا صندوق بود، چیچی بود، اونجا غذا بود. خب این اخذ المفتاح، این کلید را گرفت، در را باز کرد، رفت غذا گرفت آورد. این کلید چیه؟ این دیگه در کتاب های خود شماست دیگه. در صحیح مسلم. بابا حتی قل این کتاب صحیح مسلم میتونه بخونه، دعای ملازاده. این مال بیت الافکار دو ولیه هست، عزیزان دقت بکنن. حدیث شماره 20، ابو حمید میگه اینما عمر بالعسقیه ان توک علیلن و بالابواب ان تغلق لیلن. پیغمبر دستور داد شبها درهاتون رو ببندید. درها رو ببندید یعنی چه؟ یعنی پرده ها رو بندازید. این چیه قضیهش؟ یا برای شما عرض کنم عبارت جالبیه، بخاری در صحیح ادب مفرد دارد. این از دان قشنگ دقت کنن، ناصرالدین البانی هم آورده. سوال کردن در خانه عایشه یلنگه بود یا دولنگه بود؟ از این واضح تر چقدر آدم باید بخندیم به حال اینها یا گریه کنیم؟ بگه سوال کردیم چطوری بود؟ گفت نه یک لنگه بود، خلاصه از درخت عرعر یا کاج بوده، این از درخت هایی که نمیم صنوبر میگن، چی میگن، خیلی تو جنگل ها هست که از این چوب تخته درست میکنن. میگه از اونها بوده و نمیگه صحیح الاسنادم هست، یه لنگه هم بوده. خب اگر چیست اینا چی تو کتاباتون بابا جان من؟ حداقل بلد نیستید یاد این برنامه های ما رو گوش کنید، یه مداره یاد بگیرید. شما که کسی که استاد ندیدید، اونجایی هم که بودید به درد بخور استاد نبوده به شما یاد بدن. حداقل باید پای شبکه حضرت ولیعصر بشین آقای ملازاده، یه مقدار یاد بگیرین. از کتاب‌های خودتون ما داریم میگیم، از کتاب‌های شیعه هم که نمیگیم ما. خب اینها برای شما عرض کنم کاملا نشان میده این آقایان اصلا یا اهل مطالعه نیستند، یا اگرم اهل مطالعه هستن حوصله مطالعه کردن رو برای شما عرض کنم آقایان ندارن. نمیدونم والا ما دیگه ماندیم که با اینها چه کار بکنیم. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای رحمتی از لنگرود هم اشاره کردن به لقب مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه که کی این لقب داده شده. البته من نگاه میکنم توی مناسبت‌های بین 15 تا 25 ذیحجه یه مناسبتی تو همون ایام ذیحجه داشتیم، حالا نمیدونم همون هست یا مناسبت دیگه‌ای بوده در طول.
ببینید در منابع هم شیعه هم منابع اهل سنت موارد متعددی ما داریم که دیلمی همدانی در کتاب الفردوس به معصور الخطاب، دیلمی متوفای 509 هجری یعنی قرن چهارم و پنجم، در کتابش میاره از حذیفه میگه متی سمی علی امیر المؤمنین. حذیفه گفت لو علم الناس. قشنگ عزیزان دقت کنن، خیلی روایت نابیه، لو علم الناس متی سمی علی امیر المؤمنین ما انکروا فضله. اگر مردم می دانستن کی علی ابن ابی طالب لقب امیرالمؤمنین گرفت، فضیلت علی را انکار نمی کردن. گفتن کی بوده؟ گفت سمی امیرالمؤمنین و آدم بین الروح و الجسد. از این بهتر، از این جالبتر. لقب امیرالمؤمنین به علی داده شد که هنوز حضرت آدم آفریده نشده بود. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهد روز الست، خدا وقتی گفت الست و به ربکم، ملائکه گفتن بلا، تبارک ربنا انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم. من خدای شما، حضرت رسول اکرم پیغمبر، علی هم امیر المؤمنین شماست. از این بهتر، از این واضحتر. یعنی آبیل موده قندوزی هم این رو آورده و در کتاب‌های شیعه هم که الا ماشاءالله ما داریم، الا ماشاءالله، مثلا در خود کتاب کافی عزیزان دقت کنن در جلد اول صفحه 259 جابر ابن یزید جعفی هست از امام باقر سلام الله علیه، قلت له لما سمی امیر المؤمنین، چرا به علی علیه امیر المؤمنین؟ قال الله سماه، خدا او را به امیر المؤمنین تسمیه کرد. کی؟ فرمود روز الست، وقتی خدا گفت الست بربکم ان محمد رسولی و ان علی امیر المؤمنین. حدود شاید من میتونم 20 تا روایت از منابع اهل سنت، منابع شیعه، ربطی به قدیر ندارد، ربطی به قبل از قدیر، بعد از قدیر هم ندارد. اینها همه برای شما عرض کنم نشان میده تمامی اینها که واژه امیرالمومنین قبل از خلقت آدم خدای عالم در روز الست از تمام مؤمنین و از تمام برای شما عرض کنم خلائق کلن عهد پیمان گرفت بر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین بودن امیرالمؤمنین، یا در باز بشارت المصطفی. زیاد روایت دارم، میخوام بگم تا صبح هم بگم این مصادر شیعه و سنی. ان علی امیرالمؤمنین، این از خود حضرت امیر، کسی آمد گفت که چرا به شما دارن میگن امیرالفمن امرک علیهم، یا علی چه کسی تو را امیر مؤمنان قرار داده؟ حضرت الله جل جلاله امرنی علیهم، خدا مرا امیر المؤمنین قرار داده. و گفت که یک کسی آمد خدمت رسول الله، فقال یا رسول الله ایصدق علی فی ما یقول، آیا علی راست میگه که میگه ان الله امره علی خلقه نه علی المؤمنین، امیر بر خلائقه؟ فغضب النبی، ثم قال، حضرت غضبناک شد به این صحابی، گفت چی داری میگی؟ ان علی امیر المؤمنین به ولایت من الله عز و جل، علی امیر المؤمنین است با ولایت خدای عالم. عقدها له فوق عرشه، بر فوق عرش خدای عالم لقب امیر المؤمنین را به علی داده. و اشهد علی ذلک الملائکه، تمام ملائکه را بر این شاهد گرفته. حالا از این عزیزمون خوشحالیم که حالا یه همچی چیزی گفت و ما از حسرت در آمدیم این روایت را به مناسبتی.
الحمدلله.
بله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. و فقط حیدر امیر المؤمنین هست. بعضی ها بی دلیل و بی خودی علیکی برای خودشون نتراشن برخی از القاب نورانی و ملکوتی مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه رو. هیچ کسی، حتی ما در روایت داریم، حالا استاد تصحیح بکنن اگر اشتباه است، که شخصی اومد خدمت امام صادق به ایشون این لقب رو داد، حضرت فرمودن که این لقب مخصوص جد ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. حتی امامان ما هم حتی به خودشون اجازه نمیدادن که دیگران با چنین لقبی این بزرگواران رو خطاب بکنن و میفرمودن که این لقب مخصوص مولای متقیان علی علیه السلام هست. درست استاد ما داریم چیز؟
بله بله کاملا. غیر از حضرت علی و احدی حتی به رسول اکرم ما واژه امیرالمؤمنین نداریم، نسبت به ائمه علیهم السلام هم داریم، برای اینکه برای شما عرض کنم واژه امیرالمؤمنین شما حق ندارید بگید.
بله. خیلی ممنون و متشکرم. بله. تقریبا یک 15 دقیقه، شاید یه ذره کمتر از برنامه باقی مونده و با اجازه بریم سراغ ادامه مباحثی که در خدمت دوستان عزیز داشتیم. بحث درس هایی از امامت و ولایت، و تو بخش قبلی اشاره کردیم به بحث روایتی که در مورد امیر المؤمنین صلوات الله علیه مطرح شده، و حالا برخی از نکاتی که برخی از آقایون اهل سنت گفتن که در واقع در سلسله روایت انتل هادی یا علی این روایت شیعیان وجود دارن، که استاد کاملا توضیح دادن. اما استاد طبق آیه 44 و 46 سوره مورک نحل که فرمود و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، سخنان رسول گرامی اسلام تنها راه اختلاف، راه حل اختلاف بین در واقع امت اسلامی است. حالا آیا بعد از رسول این مسئولیت حل اختلاف بین امت اسلامی به کسی واگذار شده یا خیر، و اگر واگذار شده به چه کسی؟
بر این کلمه تبینه که حضرت علی الان اشاره کردید در
سوره نحل در دو جای قرآن این کلمه لتبینه آمده. عزیزان دقت کنن، و انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن را پیغمبر به تو نازل کردیم، لتبینه للناس، برای مردم تبیین کنی. نمیگه لتقرأ للناس، لتقرأه علی الناس،
خوندنه نیست،
خوندن نیست، لتتلو علیهم، تلاوت کنی، تبینه، تفسیر کنی، بیان کنی. و مراد از بیان هم یک جمله حضرت امام دارد که من عرض کردم یکی از مشکلات ما این است که تو این 44 سال فقط از مسائل سیاسی ما امام را مورد بحث قرار دادیم، در مباحث معرفتی روی آثار امام کار نکردیم. ایشون در کتاب آداب و صلات اول این که میخواد شروع کند، الان صفحه 180 خوردن دقیق صفحش یادم نیست، میاد در رابطه با بحث تفسیر میگه ما تفسیرهایی که ما داریم، یک عده تفسیر نوشتن در رابطه با ادبیات صرف نحو قرآن، یک سری تفسیر نوشتن در رابطه با معانی و بیان قرآن، یک سری تفسیر نوشتن شأن نزول قرآن، ولی ما یک تفسیری نوشته شده باشد تا الان، میگه من معتقدم، امام میگه تا الان کسی تفسیر قرآن ننوشته، چون قرآن کتاب اخلاقیه، کتاب سازندگی رسیدن. ما باید بیایم ببینیم که چرا این آیه نازل شد، هدف این آیه چه بوده، پیام این آیه چه بوده. ببینید میگه من تا به حال ندیدم تفسیری بیاد در رابطه با پیام آیات صحبت کنه، این آیه پیامش چیه. حالا شأن نزولش خیلی خوبه، ادبیاتش خوبه، نمیدونم امثال اینها. ببینید این لتبین للناس خیلی مهمه، برای مردم تبیین کنی، تفسیر کنی، توضیح بدی برای اینها. یا در آیه 46 میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، برای شما عرض کنم ما نزل الیهم، بله آیه 44 بودین، بله آیه 46 و ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما این کتاب را نازل کردیم تا موارد اختلافی مسلمان ها را از همین کتاب بیان کنی، یعنی کتاب ملاکه،
درست.
قرآن با تبیین پیغمبر، ببینید قرآن نمیگه لتقرأهم علی الناس مختلفو فی، تقرأ ندارد، نه تبینه دارد. رسول اکرم یکی از رسالتش این هست بیاد از آیات قرآن پیامی که هست برای رفع اختلاف مردم برای مردم بیان کنه. خب این در زمان رسول اکرم کاملا واضح و روشنه. خب بعد از رسول اکرم چه؟ بعد از رسول اکرم خب ما میبینیم افراد زیادی یک دسته سراغ سقیفه رفتن، یک دسته سراغ امیرالمومنین رفتن، بعدش این همه اختلافات، جنگها، درگیریها، قتل عثمان و قضیه جنگ جمل و جنگ صفین و امثال اینها، اینا دیگه کاملا مشخصه که یک اختلافات بزرگی بوده. خب ما چیکار کنیم؟ ما میبینیم در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3، عزیزان خوب دقت کنن، ما اونجا در آیه 46 سوره نحل خواندیم که پیغمبر یکی از رسالت تو این هست اختلاف مردم رو برطرف بکنی. تو نمیشه جامعه بدون اختلاف امکان پذیر نیست. یک زن شوهر در یک خانه با هم اختلاف سلیقه دارن، دو تا برادر، دو تا خواهر هم اختلاف دارن، باید یک فصل الخطابی باشد. زمان رسول اکرم فصل الخطاب رسول اکرمه. بعدش چه؟ از انس ابن مالک نقل میکنه پیغمبر فرمود به امیر انت تبین لامتی مختلفو فیه بعدی، بعد از من امت من هر اختلافی داشته باشن کلام تو علی فصل الخطابه، بیانگر اختلاف امت تو هستی.
بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخه، شرائط صحیح بخاری و صحیح مسلم را هم دارد. خب این چقدر زیباست. خب آیا ما در این موارد اختلافی پیغمبر فرمودی که یا علی تو وظیفت رفع اختلاف میان مردم هست؟ در روایت دیگر حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 در جلد اول صفحه 63 باز مناسبت به اون سوال برادر عزیزمون بوده. پیغمبر به انس فرمودن که یا انس آبی وضوی برای من درست کن. وضو گرفت، دو رکعت خواند و فرمود یا انس اول من یدخل علیک من هذا الباب امیر المؤمنین. قبل از قدیرم هستا بعد از یا انس اول کسی که از این در وارد میشه این امیر المؤمنینه، سید المسلمینه، قائد القر المحجلینه، رهبر افتخار پیشانی سفیدها آبرودارهاست. یعنی قائد القر المحجلین یعنی هرچه آبروداری در اسلام هست رهبرش علیست. و خاتم الوصیین، از این بهتر از این واضح تر. بعد در پایان وقتی امیر المؤمنین آمد فرمود که علی جان تو بعد از من تبین لهم مختلفو فیه بعدی، بعد از من هر اختلافی که میان امت پیش بیاد وظیفه شما هست که این اختلافات رو برطرف کنی. یعنی بس تنها کسی که برای حل اختلاف معین شده امیر المؤمنین سلام الله علیه است. در کتب شیعه هم من شیخ صدوق متوفای 181 در کتاب من لا یحضر که از کتب اربعه شیعه هست در جلد چهارم صفحه 179 روایت رو از ابن عباس نقل میکنه که میگه از رسول اکرم شنیدم و امیر المؤمنین فرمودن یا علی انت وصیی، تو وصی من هستی. اوصیت الیک به امر ربی، به دستور خدایم تو را وصی خودم کردم. و انت خلیفتی، تو جانشین من هستی. استخلفتک به امر ربی، تو را خلیفه کردم به دستور خدا نه از پیش خودم. بله. انت الذی تبین لامتی ما یختلفون فیه بعدی، فقط تو هستی که میتوانی اختلافات میان امت من را بعد از من چکار کنی؟ حل کنی. تقوم فیه مقامی، خیلی جالبه علی جان، هر جایگاهی که من الان دارم بعد از من جایگاه من جایگاه توست و جایگاه تو جایگاه منه. یعنی بعد از من تنها کسی که میتواند جایگاه من را پر کند تو هستی. قولی که قولی، سخن تو سخن منه. امر که امری، دستور تو دستور منه. و طاعت که طاعتی، پیروی از تو اطاعت من و طاعتی طاعت الله، اطاعت من اطاعت خداست. و معصیت که معصیتی، هر کس از تو نافرمانی کنه از من نافرمانی کرده. و معصیتی معصیت الله عز و جل، و هر کس از من نافرمانی کند از خدای عالم نافرمانی کرده. چقدر این روایت زیباست،
درست،
چقدر واضحه. یعنی ما دیگه از این من گمان نمی کنم واضح تر ما چیزی داشته باشیم که برای حقانیت امیر المؤمنین سلام الله علیه هم از منابع اهل سنت آوردیم. نگن که آقا کتابای شیعه ندارد، شما اگر ما کتاب اونا جمع کنیم چیزی ندارید. حالا نمونه زیاد داریم ما، من فقط برای این که خالی نبودن عریضه من آوردم.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا به شما عزت بده، سلامتی عاقبت بخیری و سایه شما انشالله مستدام باشه. تشکر میکنم و همچنین از تک تک شما دوستان عزیز و مخاطبین بزرگوار شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که ما یک شنبه شب ها خدمتتون میرسیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم. البته مباحثمون باقیمون انشالله عمری باشه در هفته آینده حتما خدمتتون خواهیم بود و مباحث رو ادامه خواهیم داد. با تمام وجودمون در این شب ها و روزهای باقی مانده ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان، مخصوصا سحرها که محل استجابت دعا هست، دعا بکنیم برای ظهور و فرج مولا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا. اللهم اجل ولی کل فرج. سایتون کم نشه. خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.